جای دیگه دولتی است.
بله.
یعنی مثلا به عنوان مثال یه شرکتی مثل ایران خودرو و یا سایپا که امروز به شدت مشکل نقدینگی داره و امروز و خیلی شرکت‌های دیگه مثل شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های حوزه صنایع مادر ما، سهام اینا در طول این یک سال بعضن چند صد درصد برابر افزایش پیدا کرده. خب ببینید، اگر واقعا دولت به دنبال رفع کسری بودجه خودش هست، الان بهترین زمانه که دولت بیاد چیکار کنه، بیاد شروع کنه. مثلا ایران خودرو اگر 5% 4% از سهام خودش رو با قیمتی که الان تو بازار سرمایه به اصطلاح این قیمت وجود داره بیاد عرضه بکنه به مردم، عرضه بکنه به بازار سرمایه، دو تا اتفاق میفته.
بله.
یه اتفاق اینه که این تقاضایی که الان به سمت بازار سرمایه هست، وقتی شما بیاین عرضه بکنید سهام جدید رو، عملا این پولها به سمت اون عرضه جدید میره.
درسته.
و سهام حباب براش ایجاد نمیشه، یعنی ما شاهد حباب کاذب نیستیم در بازار.
بله.
که الان بنده خودم هم معتقدم که خیلی از این قیمت سهام الان حباب داره و این هم خیلی خطرناکه، دولت باید برای این یه فکری بکنه. الان بهترین زمانه که دولت بیاد، که شاید اصلا دولت فکرش رو هم نمی کرد که مثلا شاخص سهام مثلا به 550,000 برسه، الان بهترین زمان هست که دولت بیاد این کسری بودجه‌ای که متاسفانه زیاد هم هست. شما می دونید که در بودجه سال 99
بله.
ما روزی 1,000,000 بشکه فروش نفت در نظر گرفتیم با قیمت 50-51 دلار.
البته تکلیفش روشن نیست هنوز دیگه آقای دکتر.
بالاخره الان تلفیق فرستاده شورای نگهبان دیگه.
نه، شورای نگهبان پس فرستاد دیگه، اعلام کرد که آقا واقعی نیست دیگه درآمدها.
حالا بالاخره میخوام بگم اون چیزی که الان وجود داره، حالا رو الان روی کسری بودجه فعلا همین بودجه که هست باید صحبت کنیم.
درسته. بله.
حالا اینکه بعد چه اتفاقی بیفته.
بله درسته.
خب الان 50 دلار شده 30 دلار، 27 دلار، و از این طرف هم ما تقریبا شاید بگیم در بهترین حالت 300 هزار بشکه داریم نفت میتونیم صادر کنیم.
بله.
خب ببینید، با این کسری بودجه ای که هم توی دکتر هم فرمودن احتمال یه تورم بالایی رو ما در سال آینده به خاطر شرایط داخلی خودمون احتمال میدیم داشته باشیم، این کرونا هم بهش اضافه شد، به نظر من اگر عزمی در دولت باشه بهترین زمان هست که ما الان بیایم بودجه رو به اصطلاح اصلاح بکنیم، بخش فروش تملک دارایی های دولت رو بیاریم از طریق بورس اون کسری بودجه رو رفع بکنیم.
خب دولت این کارو میکنه آقای زنگنی، یعنی تجربه این کار وجود داره، چون بحث انتشار اوراق خیلی مطرح شده برای رفع کسری بودجه، اما اینکه ما چقدر تو این زمینه گام برداریم و به این سمت و سو بریم نکته بسیار مهمی است. مثلا بحث
من با انتشار اوراق خودم موافق نیستم. ببینید، دولت متاسفانه داره با انتشار اوراق با مثلا سررسید 1400-1402 حتی
بح.
عملا داره کاری که میکنه، داره این بدهیاشو داره عقب میندازه به مثلا دولت 13 هم.
درسته.
و به نظر من با توجه به رشد اقتصادی که الان ما داریم پیش بینی می‌کردیم، البته اصلا با این کرونا باید کمی اصلاح بکنیم پیش بینی ها رو.
خب
اصلا با این رشدی که الان داریم پیش بینی می‌کنیم برای 99 و احتمالاً اتفاقی هم نمی‌افته برای 1400، جای سواله که واقعا این اوراق با این سررسید و این سود رو
اصلا فروش می‌دن
به اصطلاح اینا رو تسویه بکنه.
بله.
به نظر بنده که حالا نظر خیلی از دوستان منتخب جوانی است که انشالله در مجلس آینده خدمتشون هستیم، یکی از راه‌ها استفاده از بازار سرمایه است، مخصوصا با این رشدی که الان سهام دولتی داشته و داره. اگر همین تقاضا هم که الان مردم واقعا به سمت بورس اقبال دارن، الان بهترین زمان است که دولت بیاد بخشی از دارایی‌های خودش رو، بانک‌ها حتی، اینها بیان بخشی از سهام خودشون رو عرضه بکنن، هم جلوی این حباب رو بگیرن و همین که به مراتب میتونن اون به اصطلاح کسری بودجه دولت رو میتونن تأمین بکنن. من فکر میکنم بازار سرمایه از انتشار اوراق که خیلی آبایش مخالفن، بنده خودم با انتشار اوراق به شدت مخالفم، چون
درست.
فقط ما داریم به اصطلاح مشکل رو عقب میندازیم.
درسته.
به این عقب انداختن بالاخره تا چقدر؟ الان ما تو همین 3-4 سال شما نگاه کنید ما بخش زیادی از بودجهمون داره صرف تسویه فقط اوراق داره.
درسته.
به اصطلاح هزینه میشه.
آقای دکتر من زمینه که تشکر میکنم از شما و میخوام از حضورتون مرخصیم، فقط خیلی کوتاه بفرمایید که تورم سال آینده پیش بینی شده بین 20 تا 25 درصد، چقدر این عدد واقعی است به نظر شما؟ آقای دکتر زنگینه.
بله من فکر میکنم که تورم 20 تا 25 درصد رو البته اگر ما به رکود، یعنی رکودی که الان
وجود داره دارن
فرمودن، اگر این رکود واقعا توی فضای کشور هم باشه احتمالا ما بیشتر از این نباید تورم داشته باشیم، چون دیگه اصلا اصولا تقاضا کاهش پیدا میکنه، تقاضا هم که بارش کاهش پیدا بکنه باید همین حدود باشه. اما اگر بنا به هر دلیلی، چون عرض کردم اقتصاد ما با اقتصاد دنیا خیلی وقتا در دو تا مسیر مختلف حرکت میکنه،
بله.
اما اگر ما حتی رشد 1-2% رو هم 1% داشته باشیم حد اکثر رو با خوشبینانه ترین حالت، من فکر میکنم که یه مقداری ممکنه بیشتر از این عدد باشه،
تورم بیشتر از این باشه،
مخصوصا اگر مجلس آینده فکری به حال این کسری بودجه دولت نکنه.
درسته.
خیلی مهمه
که با این کسری فکر میکنم خیلی بالاتر از این محاسبه بشه.
بله.
فکر میکنم شما این مدار تحفظ کردید، گفتید یه کمی بالاتر. متشکرم آقای دکتر زنگنه.
میخوام که مردم تو این شرایط کرونایی بالاخره ما به این آلامشون اضافه نکنید.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر زنگنه، استفاده کردیم. شب خوبی داشته باشین.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خب آقای دکتر حدادی، بریم به کسی بودجه بپردازیم و اینکه مثلا خب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک‌ها رو مجاب کرد که اموال مازادشون رو بفروشن و چالش معوقاتشون رو برطرف بکنن و و و اصلاح هم شد قانون، بانک‌ها هم رفتن به سمت این قضیه، اما واقع مسئله اینه که افزایش قیمت ملک، سکه و خود رو باعث شد که اینها عرضه نکنن یا یه جوری عرضه کردن که فروش نره.
بله.
اولش موافقت کردن و این کارم کردن، بعدش دیگه مثلا ملک متری 7 میلیون وقتی شد 15 میلیون، طبیعیه که نمی کنه این کار دیگه بانک.
بله دقیقا.
بنابراین نمیدونم با چه مکانیزمی میشه بانک ها رو مجاب کرد که این دارایی هاشون رو ببرن سمت بورس، با چه مکانیزمی میشه دولت رو برد به این سمت که واگذاری ها رو از طریق بورس انجام بده، مثل دو سه تا واگذاری بزرگی که تقریبا همش با شکست مواجه شد نشه، مثل آلومینیوم المهدی، مثل هفت‌تپه، مثل اپکو. من نمیگم تو این دولت اتفاق افتاده، حالا اگر قبلا هم اتفاق افتاده باشه بالاخره سرانجام خوبی نداشت دیگه، چطور میشه اینها رو به این سمت و سو برد و چشمانداز بورس رو امیدوارانه ترش کرد؟
درست. خدمت شما که عرض کنم در این رابطه یک طرحی ارائه شد که اموال مازاد بانک‌ها که عمدتا مستغلات هستن از طریق بورس کالا به فروش بره.
من عذرخواهی میکنم، مهمان تلفنی دیگه به ما پیوست. من سلام علیکم بکنم که بی‌ادبی نباشه بعد ادامه صحبت بفرمایید. جناب آقای بهرنگ اسدی، کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، همینطور آقای دکتر حدادی.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم آقای اسدی در ادامه برنامه. زنده باشید. بفرمایید آقای
شنوندگان. عرض می‌کنم که در رابطه با بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها طرحی ارائه شد که این اموال که عمدتا مستغلات هستن از طریق بورس کالا به فروش بره، که این طرح همچنان نهایی نشده. از طرف دیگه همونجور که شما فرمودید عزم جدی وجود نداره در بانک‌ها که این اموال مازاد رو به فروش برسونن و بتونن اون کسری که دارن تا حدود زیادی جبران کنن. نهاد نظارتی که بانک مرکزی هستش به نظر من باید خیلی بیشتر از گذشته سختگیرانه تر به بانک‌ها و مدیران این بانک‌ها فشار بیاره که زودتر این کار انجام بشه. حتی ما تو قانون مالیات‌ها یه بندی هم هستش که بانک‌ها اگر تا یه 3 سال اموال مازادشون به فروش نرسونن سالانه 3% مالیاتشون اضافه خواهد شد.
96 تموم می‌شد این مهلت. 93 یا 4 بود اعلام شد.
بله دوباره تمدید کردن. بله. از 96، ولی خب بانک ها همچنان زیر بار نمیرن یا به قول فرمایش شما عددی میذارن که به فروش نرسه، تا 2-3 مرحله هم این اموال رو آگهی میکنن به فروش نمیرسه. به نظر من بانک مرکزی باید نسبت به گذشته چه توی این قسمت فروش مازاد اموال و سایر قسمت‌های دیگه بانک مثل ارائه تسهیلات خیلی بیشتر از گذشته نظارت کنه و بازخواست کنه مدیرانو. ما علت اصلی که سیستم بانکی ما الان به اینجا رسیده که یکی از معضلات مهم اقتصاد هستش اینه که یا نظارت درستی نبوده یا اینکه بازخواستی صورت نگرفته.
درست.
اگه اجازه بدید من سوالی که یکی از شنوندگان پرسیدن در رابطه با دخالت توی معاملات سمت یکی دو هفته گذشته چند نکته خدمتتون عرض کنم.
ببینید تیتروار بفرمایید که ما بتونیم از آقای اسدی هم استفاده بیشتری بکنیم.
بله. طی چند روز گذشته سازمان بورس سه تصمیم گرفت.
خب.
یکی افزایش حجم مبنا برای معاملات که این باعث خب کاهش هیجان معاملات و افزایش عمق معاملات میشد. یکی محدودیت در صدور کدهای جدید که هر فردی که بخواد برای اولین بار و تازه وارد بازار سرمایه بشه خرید سهام باید یک ماه آموزش ببینه و امتحان بده.
بله.
سومین تصمیم که تا حدودی جنجالی بود این که سازمان تصمیم گرفتش که درصد نوسان قیمت از 5% به 2% برسونه.
بله.
که در روز جمعه آقای همتی رئیس بانک مرکزی مخالفت کردن و وزیر اقتصاد و حالا اینکه اصلا نظر رئیس بانک مرکزی چقدر میتونه تو بازار سرمایه نافذ بشه این خودش یه موضوع جداگونه هستش. وزیر در یک روز تعطیل وتو کرد اینو. بعد از این بازار سرمایه شروع به ریزش کرد و این گمانه‌زنی که احتمال دستکاری قیمت توی بازار هستش افزایش پیدا کرد.
بله.
ولی اگر ما توجه کنیم این پروسه و این اتفاق همراستا شد با پایان سال که موعد تصویه اعتبارات معاملات کارگزاری هستش. خوب. که خودش فشار فروش زیاد میکنه چون بخشی از معاملات به صورت اعتباری هستش و بعد پایان سال تصویه بشه. همراستا شد با افزایش شیوع کرونا و اطلاعاتی که شرکت‌ها می‌دادن که به علت کرونا ما تولید متوقف کردیم.
خود دامن زد به سقوط دیگه.
بله.
ریزش.
و کاهش بازارهای جهانی. به همین خاطر این چند عامل که باعث کاهش قیمت شد این زن و گمانه‌زنی و افزایش داد که احتمال دخالت وجود داره. البته تو این که سیستم معاملاتی ما نقص داره چندین و چند سال هستش که نقص داره، تو طی دوران مدیریتی گذشته بارها این اتفاق افتاده ولی اصلاح نشده، تو این هیچ شکی وجود نداره. یکی دیگه از علتهایی هم که این سیستم معاملات باعث میشه که وقفه بیفته توی معاملات این عرض اولیه‌ای هستش که انجام شد که عمدتاً توی فرابورس بود، چون حجم معاملات در یک ثانیه یا سفارشاتی که ارسال میشه در یک ثانیه به قدری بالا هستش که سرور سیستم معاملاتی نمیتونه اینا رو به قول معروف پوشش بده. این باعث میشه که سیستم معاملات به صورت نرمال و عادی نتونه کار کنه و احتمال این که گمانه‌زنی بشه که در معاملات دخل و تصرف یا دخالتی وجود داره افزایش پیدا کنه.
خیلی متشکرم ازش کردی آقای اسدی. عذرخواهی میکنم یه مقدار سکوت شما طولانی شد، ببخشید آقای اسدی. آقای اسدی، من از همین بخش آخر صحبت‌های آقای دکتر عدادی این سوال از شما میپرسم که ظاهرا عرضه‌های اولیه زیاد نبوده در بازار با توجه به نقدینگی و اینکه شرکت‌ها افزایش سرمایه نمیدن، یعنی حالا بورس بالاخره تو هر چی بری سهام بخری کمک کردی به تولید، اما همون اتفاقی که تو بازار خودرو و مسکن و طلا میفته تقریبا نیست شبیه به همون تو بازار سرمایه اتفاق میفته. به اون یکی میگن سفته بازی، اما به این نمیگن سفته بازی. چرا؟ چون میره به سمت تولید و میگیم که خب کمک میکنه به رونق تولید. ما میگیم شرکت ها افزایش سرمایه نمیدن، نه اینکه ارز اولیه کم بوده ها، به نسبت نقدینگی کم بوده. مثلا آقای رئیس جمهور تأکید میکنن اوایل سال 98 که باید مثلا تامین اجتماعی 60 تا ورود کنه به بازار سرمایه. میبینیم یه چند 7 8 تا 10 تا شرکت ورود میکنن به اونطور که باید ورود نمیشه. تو که همچین فضایی مردم میخوان اعتماد کنن وارد این بازار بشن، اما میبینن که بازار یه چیز شبیه به همون سفته بازی بازارهای کاذبه. باید زرنگ باشن این وسط، یه پیاله بزنن تو کاسه آبی بردارن، وگرنه سود واقعی نمیبرن. چه باید بکنن مردم آقای اسدی؟
عرض شود که من در رابطه با اون فرمای شما که این فضا در واقع فضاییه که خیلی تامین مالی نمیکنه، به نظرم یه گزاره‌ایه که میشه گفت تا حدی قابل تأمل و واقعا منابعی که وارد میشه در دل شرکت ها و برای تولید کمتر از منابعی که مورد معامله قرار میگیره یا این بازار پتانسیلی که داره. اما فکر میکنم سازمان بورس فارغ از این که در واقع سکان دسته چه کسی هست یا ارکان به چه شکلی هستن و شرکت های در واقع بورس و فرابورس تلاشی رو حالا با تأخیر میشه گفت داشتن، تلاش برای افزایش سرمایه از محل در واقع صرف سهام، حالا چه با سلب حق تقدم چه بدون سلب حق تقدم، این اواخر در شرکت بورس مطرح شد، یه مقدار با تأخیر بود. قطعا اون یه مسئله‌ایه که میتونست این دغدغه رو توی مقطع فعلی خیلی راحت در واقع پوشش بده. فکر می‌کنم مثلا تقریبا میشه گفت ما مثلا 50-60 روز پیش این دعوتنامه رو شرکت بورس برای شرکت سرمایه‌گذاری و گروه‌های مالی فرستاد و این نشست هم‌اندیشی برگزار شد. یعنی یه تحرکاتی برای جبران این کمکاری که می‌فرمایید در حوزه ارز اولیه ها یا دقیق‌تر بگیم در حوزه بازار اولیه تحرکاتی داشتند انصافاً. اون یه مسئله ای که میشه پذیرفت و باید روش کار کنن، ولی در رابطه با مواردی مثل شستا و اینها نهادهایی که عمومی غیر دولتی که باید ورود میکردن بازار سرمایه حالا با تأخیر ایجاد شد، به نظر من بخش عمده ای از مشکلات و مسائلی که مانع میشه در خود زمین اونهاست، پیچیدگی اونور بیشتره تا در بازار سرمایه. باز سرمایه که از میکنم کلیت و باز از هیئت پذیرش در بورس ها تا بگیرید در مقرراتی که سازمان عنوان رگولاتور تصویب کرده، شما فرض بفرمایید پالایشگاه در واقع پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اون بدهی ارزی هنوز مسائلش بعد از یک سالی که رئیس جمهور تصمیم گرفته وارد فرابورس بشه حل و فصل نشده. خب این یه مسئله کاملا بین دستگاهی شرکت نیکو، شرکت ملی نفت، وزارت نفت، شرکت ام پی سی، یه مسئله کاملا داخلی سازمان بورس، خیلی سازمان شرکت بورس خیلی دخل تصرفی نمیده، اون استانداردها رو در واقع تنظیم کرده طبق اون استانداردها نظر میده. البته قطعا تعامل این وسط، تعامل و رابطه‌ای که بین شرکت و بازار سرمایه ارکانش هست میتونه تاثیرگذار باشه تو تسهیلش. فکر می‌کنم ولی یه بخشی رو باید وزن داد به در اون حوزه ها وزن داد به بازیگرانی که خارج از بازار سرمایه هستند، این تأخیر یعنی این بخشش از اونجا نشد. البته من فکر می‌کنم یک سال پیش بود شستا یه تفاهم‌نامه رو بیشتر از یک سال شد با شرکت بورس منعقد کرد، ولی این تفاهم‌نامه عملی نشد و کاملا یعنی اون چجوری بگم عملی نشدن من نیست، صفر به اون مرحله ایدئالی که مد نظر بود در باب وارد کردن شرکتش به بازار سرمایه فکر می‌کنم تحقق پیدا نکرد، اگرچه در این هین چند تا هلدینگ بزرگش آورد. اما نکته اصلی اینه که به هر حال این مسئله بازیگرای مختلفی داره، زینفای مختلفی داره بحث بازار اولی. بحثی که قابل ارزیابی عمل کرده برای سازمان و شرکت بورس و ارکان بازار سرمایه بحث مقرراته. همونطور که فرمودن چون اونها متولی مقررات هستند، متولی رگولیشن هستند، من هم فکر میکنم ببینید ما یک مسیری رو در بازار سرمایه داریم طی میکنیم، همواره چندین ساله که مکرر میگیم باید دامن نوسان بازتر شه، باید شرکت ها تعدد نهادهای مالی داشته باشیم، رقابت داشته باشیم، باید به سمتی بریم که اطلاعات پابلیک حداکثر بشه، شفافیت در اختیار همه قرار بگیره، از اطلاعات نهانی تا حد ممکن در واقع استفاده نشه تو بازار. داریم توی همچین مسیر حرکت می‌کنیم، شما نمیتونین در یک لحظه بیستین و با توجه به شرایطی که در اون لحظه داره بازار بخواین بازی یا اون قواعد عمومی که سالها داریم به سمت هدف حرکت میکنیم زیر سوال ببریم. به نظر من کاهش دامن نوسان قطعا خلاف این در واقع مسیری بود که برای چند سال داریم میریم و باید بریم. اون که مشخصه ما نمیتونیم از یک ابزار، نمیتونیم موقتا یک مسئله‌ای که در واقع به عنوان یک قاعده است به هم بزنیم به خاطر شرایطی که در واقع اقتضایی هست در اون لحظه. شاید اون دوتا همون دوتا شرطی که در واقع جز دام کاش دام نوسان بود هم مشمول این مسئله باشن. شما نمیتونیم تا دیماه بگیم کسی که الان کد میگیره وارد معاملات بشه، ولی از دیماه چون دیگه بازم نباید بره بالاتر در واقع بره آموزش بگیره. اینا فی نفس اقدامات دوتای اول فی نفس اقدامات خوبی هستن، یعنی خوبه که سهامدار آموزش میبینه، خوبه که در واقع خوبه که اون حالا شرط رعایت بشه. اما اون که شما در یک زمانی که مناسب میبینین مصلحت میبینین اونو بخواید اعمال کنید و ازش استفاده کنید، نه این درست نیست.
متشکرم ازتون.
آره من فکر میکنم بد شانسی هم شد خورد به این شرایط بازار جهانی
و کرونا. بله
و
نفت و کرونا با هم.
بله هر دو.
ممنونم آقای اسدی عزیز، براتون از این موفقیت میکنیم، شبتون بخیر، زنده باشید، شما
خداحافظ.
خب آقای حدادی، فرصت خیلی زیاد نیست، من سوالات شنونده عزیز رو مرور میکردم، اشاره کردن تحلیل طلا رو پرسیدن، گفتن که وضعیت طلا چگونه خواهد شد. به حال تو آشفتگی بازار نفت برندگان در واقع کشورهایی هستن که تولید کنندن، یعنی این نفت رو میگیرن تبدیل به فراورده میکنن.
بله.
مثل چین، مثل آسیای جنوب شرقی، مثل ترکیه، همسایه خودمون. تو این وسط دارندگان طلا هم به تعبیر بنده میتونن این وسط یه افزایش قیمت رو ببینن تو حوزه طلا. اما یه تحلیل خیلی کوتاه از نسبت پی بی ای بدید، ارزش بازار سرمایه ما به نسبت نقدینگی و به جی دی پی، این نسبت چی به دست ما میده آیه دکتر عددی؟
درست. ببینید در حوزه نسبت ارزش بازار سرمایه به نقدینگی کشور بیش از 100% که یکی از نسبت‌هایی هستش که نشون میده که بازار سرمایه ما از ارزش ذاتیش و قیمت‌های واقعیش یه مقداری فاصله گرفته و میشه گفتش که وارد حباب شده. سقف این نسبت در سال 99 هلوش 77% بود که بعد از سال 99 ما یه کراش و ریزشی در بازار سرمایه داشتیم.
یعنی 77% نقدینگی؟
ارزش بازار در سال 99 در پیک قیمتی سال 99 ارزش کل بازار سرمایه هلوش 77% نقدینگی اون زمان بود.
97 در واقع
92
92
بله که بعدش بازار سرمایه یه ریزش داشت و دو سه سال به قول معروف در رکود بود. یه نسبت دیگه هم هستش، ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی که این هلوش 75% هستش که بالاترین نسبتی که داشته و یعنی سقف تاریخیش بوده، این نسبت 40% بوده که الان خیلی از اون نسبت بیشتر فاصله گرفت و نشون میده که تولید ناخالص داخل کشور یا همون رشد اقتصادی همراستا یا میشه گفتش که در یک مسیر با ارزش جاری بازار سرمایه نیست.
میشه اینو ساده تر توضیح بدید؟
ببینید اینکه ارزش
ما چه اتفاقی میفته، من نسبت رو از شما پرسیدم.
بل.
که با عدد رقم بگید خب توی همچه شرایطی چه اتفاقی میفته.
بله خدمت شما که ببینید وقتی که ارزش کلا، اگر ما قبول داریم که بورس هر کشور آینه اقتصاد اون کشور هستش، ارزش بازار که همون قیمت‌های سهم میشه، جمع قیمت‌های سهم میشه، بعد متناسب با تولید ناخالص داخلی اون کشور رشد یا کاهش داشته باشه. وقتی تولید ناخالص ثابت هستش و یا کاهشی هستش، مثل امسال که مثلا ما رشد منفی داشتیم،
بله.
ولی بازار سرمایه و قیمت‌های سهم در حال رشد هستش، نشون میده که این نسبت همخونی نداره و واقعی نیست و قیمت‌های سهام همراستا با اون چیزی که در واقعیت اقتصاد هستش
خودشو نشون نمیده.
یا نسبت پی بی ای که شما فرمودید الان هلوش 10.5 هستش که میانگین بلند مدت این نسبت هلوش 7 هستش. این که میگی مثلا پی بی 10 هستش یعنی چی؟ یعنی به شما به ازای هر یک ریال سود یک شرکت حاضری 10 ریال بپردازید که قیمت اون سهمو بخرید. یا به عبارت دیگه اگر شرایط اقتصادی ثبات داشته باشه و تورم رو در نظر نگیریم، سرمایه گذاری شما بعد از 10 سال بازگشت خواهد داشت.
کمتر از 30 ثانیه فرصت دارید درباره طلا هم توضیح بدید. من تحلیلم رو گفتم.
خواهش میکنم. در رابطه با طلا هم خب قیمت جهانی طلا مثل سایر قیمت کالا در بازار جهانی طی یکی دو هفته گذشته از ریزش معصوم نبود و 1700 دلار حتی تا 1450 دلار هم رسید که بعد این مقدار از این ریزش رو پس گرفت. با توجه به بحث تورمی که تقریبا هولوش 20-25 درصد ما پیش بینی میکنیم برای سال آینده، من فکر میکنم نرخ یعنی افزایش قیمت طلا هم سال دیگه همین هولوش نرخ تورم باشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر حدادی و از شما شنوندگان ارجمند که برنامه راه گفت امشب رو گوش کردید. من چون سوالاتتون خیلی متعدد بود، من سعی کردم تجمیع کنم و سوالات رو بپرسم از مهمانهای محترم برنامه. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ ساعت 20:55 دقیقه.
بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه نسترن صفر درصد شکر نداره زندگی شیرینه خونه یا اداره این روزا نسترن سلامتی میاره نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
دوست دارم دوست داری دوست داری صاب میوه های عالیس میگیرم میگیری میگیری صاب میوه های عالیس میخورم میخوری میخوری صاب میوه های عالیس صاب میوه های عالیس سالم خوش طعم طبیعیس
انواع آب میوه های عالیس عالیس برای خانواده.
شب آرامی رو برای همه شما شنوندگان همیهنان عزیز آرزو میکنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستیم و خدمتون بگم که دو چیز هم شما رو تعریف میکنه: بردباریتون وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتون وقتی همه چیز دارید. برای کسی شرح نده. کسی که تو رو دوست داشته باشه نیازی به این کار نداره و کسی که تو رو دوست نداره اون رو باور نمی کنه. این که سرمون شلوغ باشه هم دیگر نداره، مهم اینه که چه هدفی رو دنبال کنی. زنبور عسل و پشه هر دو همیشه سخت مشغولن، اما یکی ستوده میشه و اون یکی نه. منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش. اشکات رو با دستهای خودت پاک کن، همه ره گذرن. یه فرد خوب همیشه در ذهن تو میمونه، یه فرد بهتر همیشه در رویای تو میمونه، اما یه فرد راستو همیشه در قلب تو میمونه.